بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این داشتیم که بداهت وجود هم بدیهیست، علاوه بر این که تصور وجود بدیهیست. گفتیم که بر این مدعا، گفتیم که فخر رازی برخلاف اون چیزی که ما مدعی هستیم ادعا کرده که بداهت وجود کفیه و بر این مدعا ادله اقامه کرده، که این ادله به جای اینکه دلیل باشن بر کسبی بودن بداهت وجود، دلیل هستن بر خود بداهت وجود. از جمله ادله این بود که الوجود و العدم متنافیان قضیه است بدیهی و قضیه بدیهی باید اجزایش هم بدیهی باشند. یکی از اجزای قضیه الوجود و العدم، پس الوجود و العدم هم باید بدیهی باشند. از بداهت این تصویر میرسیم به بداهت اون تصور، یعنی اگر این تصویر بدیهی است، پس تصور وجود و عدم هم باید بدیهی باشه. صاحب مواقف اشکال کرد و فرمود که اگر مرادتون از بدیهی بودن این تصدیق این است که این قضیه به تمام اجزا از چه موضوع چه محمول و چه حکم بدیهی است، لازم میاد که شما بدیهی بودن موضوع رو که عبارت از بدیهی بودن وجوده در دلیل عقص کرده باشید، در حالی که همین هم مدعای شماست. نتیجه این میشود که مصادره کرده باشید. و اگر مرادتون این است که این تصدیق بدیهیست، یعنی حکمش بدیهیست، حکم این قضیه بدیهیست، به موضوع محمولش توجه ندارید، خب این مصادره نیست ولی مفید نیست برای شما، چون بدیهی بودن حکم دلیلی بر بدیهی بودن موضوع یا محمول نمیشه. ممکنه موضوع و محمول بدیهی نباشند ولی حکم بدیهی باشه. پس شما با این ادعا فقط با این دلیل فقط نتیجه میگیرید که حکم بدیهیست، نتیجه نمیگیرید که موضوع و محمول که از جمله وجود هست بدیهیست، و شما میخواستید نتیجه بگیرید که وجود بدیهیست. پس این دلیل به دردتون نمیخوره اگر چه مصادره نیست. این رو صاحب مواقف به عنوان اشکال تر شد و جواب داد. جواب ایشون این بود که ما انتخاب میکنیم که این تصدیق به تمام اجزایش بدیهیست، چه حکمش و چه موضوعش و چه محمولش، و ادعا میکنیم که مصادره لازم نمیاد. اشکالی که شما کردین جواب میدیم. از شدم بایدم همینطور انتخاب کرد، یعنی از این دو شقی که مستشکل مطرح کرده باید شق اول انتخاب بشه، زیرا که مستدل فخر رازی است و فخر رازی معتقد است به این که تصدیق مرکب است از حکم و موضوع و محمول. پس اگر تصدیق بدیهی است یعنی هر سه بدیهی است، چون ایشون تصدیق رو مرکب میدونه، بسیط نمیدونه. کسانی که تصدیق رو بسیط میدونن جا داره که بگن حکم بدیهی است، به موضوع و محمول توجه نکنن، یعنی اون شق دوم رو انتخاب کنن. اما مثل فخر رازی که معتقد است که تصدیق مرکب است از حکم و موضوع و تصور موضوع و تصور محمول، چنین شخصی اگر ادعا کند بداهت تصدیق رو، ادعا میکنه بداهت هر سه جز رو، یعنی شق اول رو انتخاب میکنه از این دو شقی که مستشکل مطرح کرده بود. خب صاحب مواقف میگه ما شق اول رو انتخاب میکنیم که طبق مدعا و مذهب فخره، و میگیم مصادره لازم نمیاد، زیرا مصادره این است که در علم من دلیل متوقف بر مدعا باشد، همونطور که مدعا متوقف بر دلیل هست. اگر چنین حالتی پیش بیاد مصادره شده. همیشه مدعا متوقف بر دلیله، یعنی تا دلیل نیاد مدعا اثبات نمیشه. از این طرف حرفی نداریم، مدعا همیشه متوقف بر دلیله. اگر دلیل متوقف بر مدعا شد، دو لازم میاد، مصادره لازم میاد، یعنی لازم میاد که همون مدعا دلیل رو اثبات کنه، یا به تعبیر دیگه مدعا در دلیل اخذ بشه. پس مصادره اینه که در مرحله علم ما دلیل متوقف بر مدعا باشد، در حالی که مدعا هم متوقف بر دلیل هست. اما اگر در واقع توقفی باشد و در علم من اون توقف رخ ندهد، مصادره نمی شود. در واقع بداهت تصدیق متوقف باشد بر بداهت این سه تصور، واقعا اینطور باشه، این مصادره نمی شه. اما اگر در علم من این چنین بود، یعنی من برای عالم شدن به بداهت تصور باید عالم بشم به بداهت تصدیق که دلیله، وقت از طریق بداهت تصور که مدعاست به بداهت تصدیق که دلیله برسم، لازم میاد که مصادره کرده باشم، زیرا که در علم من مدعا متوقف است بر دلیل و الان دلیل هم متوقف شد بر مدعا. یعنی نه تنها من مدعا رو از دلیل استفاده کردم، بلکه دلیل رو هم از مدعا دارم استفاده می کنم. میگم چرا تصدیق بدیهی است؟ این دلیل منه. بدیهی بودن تصدیق دلیل منه. چرا بدیهی است؟ چون اجزایش بدیهی است. از جمله اجزایش همونیست که من بداهتش رو ادعا دارم. پس اون مدعا داره الان دلیل رو تکمیل میکنه. اگر بداهت تصور وجود ما نداشتیم، به بداهت تصور محمول و حکم زمینش نمی کردیم، بداهت تصدیق که دلیل ماست پیش ما ثابت نمی شد. بداهت تصدیق رو که دلیلمونه ما ثابت میکنیم به این جهت که سه جزش بدیهیست. یکی از سه جزش همون مدعای ماست، اونم داریم میگیم بدیهیست. پس با این مدعا داریم دلیل اثبات میکنیم. یعنی اگر این مدعا رو نداشتیم نمیتونستیم تصدیق رو بدیهی کنیم، وقت دلیلمون کامل نمیشد. پس با مدعا داریم دلیل کامل میکنیم. خب دلیلم که مدعا رو کامل میکنه، این میشه مصادره. اما تو علم ما این اتفاق داره میفته. یعنی من اگر بخواهم مدعا رو بدانم، باید دلیل رو بدانم. این در همه جا این شده. اما اینجا اتفاق افتاده که اگر دلیل رو هم بخوام بدانم، باید مدعا رو بدانم. این دومی مشکل درست کرده. تو علم من این اتفاق افتاده. حالا در واقع اگر توقفی دلیل بر مدعا داشته باشه اشکالی نداره، ولی در علم من نباید توقف داشته باشه. اگر در علم من توقف داشته باشه، لازمش اینه که من عالم نشم. بخوام اون عالم بشم، باید این عالم بشم. بخوام این عالم بشم، باید اون عالم بشم. چون این دوتا بر هم توقف پیدا میکنن، من قهرن عالم نمیشم. در علم من وقت حاصل میشه، این میشه مصادره. اما در واقع اگر توقفی باشه اشکال نداره. در واقع توقف باشه معناش این میشه که دلیل متوقف است بر مدعا، ولی دیگه اینجا مدعا متوقف بر دلیل نیست. واقعا هم دور لازم نمیاد. فکر نکنید که حالا وقتی میگیم در واقع توقف باشه اشکال نداره، در واقع اگه توقف طرف اینی باشه دور است و اشکال داره. مشکل اینطوری برطرف میشه که ما در واقع دلیل رو متوقف میکنیم بر مدعا، و در واقع مدعا رو متوقف نمیکنیم بر دلیل، بلکه در علم متوقف میکنیم مدعا رو بر دلیل، که محل توقف فرق میکنه. در واقع دلیل متوقف میشه بر مدعا، یعنی تصدیق اگر بخواد بدیهی بشه با اون ستان بدیهی بشه، این واقعا. اما در علم من مدعا متوقف است بر دلیل، یعنی اگه بخوام مدعا رو بفهمم باید دلیل رو بفهمم. چون موطن توقف از دو طرف فرق میکنه، دور در واقع لازم نمیاد. اما اگر هر دو تو علم توقف داشته باشن، در مرحله علمی من مدعا متوقف بر دلیل هست، حالا اگر دلیلم متوقف بر مدعا بشه، دور تو مرحله علمی من لازم میاد، وقت همون مصادره که گفتیم پیش میاد. این به طور کلی. حالا در مان هنوزی ادعا میکنیم که در واقع ممکن است، نه ممکن است بلکه حقیقت دارد، که بداهت تصدیق توقف دارد بر بداهت این ستا، یعنی بداهت موضوع، بداهت محمول، بداهت موضوع. در واقع بداهت تصدیق که دلیل ماست متوقف است بر بداهت این ستا، که یکی از این ستا مدعای ماست. پس در واقع دلیل و مدعا توقف داره. ولی این گفتیم که مصادره نیست. بیام در مرحله علممون ببینیم، در مرحله علم هم توقف هست. در مرحله علم ایشون ادعا میکنه، یعنی صاحب مواقف ادعا میکنه که مدعا متوقف بر دلیل هست، اما دلیل متوقف بر مدعا نیست. معنای توقف اینه که موقوف علیه اول فهمیده بشه، موقوف دوم فهمیده بشه. ببینیم حالا اینجا چطوره. اول ما دلیل رو میفهمیم، بعد مدعا رو، یا اول مدعا رو میفهمیم بعد دلیل رو؟ قاعدتاً باید اول مدعا رو بفهمیم بعد دلیل رو. بله اشتباه گفتم، قاعدتاً باید اول دلیل رو بفهمیم بعد مدعا رو، یعنی باید با دلیل بریم سراغ مدعا و با دلیل مدعا رو بفهمیم. اگر بخواهیم از مدعا بیاییم به دلیل و از طریق مدعا دلیل رو بفهمیم، مصادره میشه. اگر بخواهیم اول مدعا رو بفهمیم بعد به کمک مدعا دلیل رو بفهمیم، مصادره میشه. عکسش درسته که ما از طریق دلیل مدعا رو بفهمیم. اگر خواستیم از طریق مدعا دلیل بفهمیم، دور لازم میاد، مصادره لازم میاد. در مانند پیش صاحب مواقف میگه این اتفاق نمیفته، یعنی ما از طریق مدعا دلیل نمیفهمیم، بلکه از طریق دلیل مدعا رو میفهمیم. یعنی اون بداهت تصدیق رو که دلیل قبول میکنیم، بعد از طریق بداهت تصدیق به بداهت تصور میرسیم. اینطور نیست که ابتدا بداهت سه تصور پیش ما روشن بشه، بعد به کمک این سه بداهت بداهت تصدیق رو نتیجه بگیریم، بلکه ما بداهت تصدیق رو ابتداعا میفهمیم، بعد بداهت تصور رو استنباط میکنیم، استنتاج میکنیم. مدعایشون اینطوریه، در حالی که قاعدتا باید عکس باشه. ولی ایشون مدعیست که ما این چنین عمل میکنیم، اول بداهت تصدیق پیشمون روشن میشه، بعدن میریم سراغ بداهت تصور. بیانش که در اینجا الان نیومده ولی در دو صفحه بعد میاد، در شرح مواقف هم هست، در شرح مواقف هست، در خود مواقف نیست. بیان اینه که همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، ما خود قضیه الوجود و العدم متنافیان رو بر یک انسانی که قدرت بر اکتساب نداره عرضه میکنی، یعنی بر بچه مثلا یا بر انسان ابله، میبینیم این قضیه رو فهمید استدلال نکردیم، تعریف نکردیم. اگر هم استدلال میکردیم یا تعریف میکردیم، او قابل نبود، او که استدلال نمیفهمید، تعریف نمیفهمید. از اینجا میفهمیم که کل قضیه پیشش روشن شد، بدون تعریف ما و بدون استدلال ما. وقتی که فهمیدیم که کل قضیه پیشش روشن شد، کشف میکنیم که پس این تصدیق بدیهیست. این تصدیق کرد، چون تصدیق کرد پس تصدیق بدیهیست. حالا که تصدیق بدیهیست، میان بحث میکنیم، میگیم خب تصدیق بدیهی متوقف است بر سه تا بدیهی، معلوم میشه اون سه تا بدیهی هم پیش این بدیهی بودن که این تونست تصدیق کنه. حالا تازه میفهمیم که اون ستان بدیهی بودن، یعنی اولا چشم میکنیم که تصدیق بدیهیه، چون دیدیم این بدون زحمت قبول کرد، این انسانی که قدرتی بر کسب نداره بدون زحمت قضیه رو قبول کرد. چون بدون زحمت قضیه رو قبول کرد میشه که تصدیق پیشش جا افتاد. پس تصدیق بدیهی بود. تا فهمیدیم تصدیق بدیهی بود ما شروع میکنیم استنتاج کردن. میگیم اگر تصدیق بدیهی بود، تصدیق متوقف است بر اون ستا، پس اون ستا هم بدیهی بودن. لذا این که تصدیق گیر نشد. و حالا تازه میفهمیم اون ستام بدیهی، یعنی بدیهی بودن اون سه امر بعد از بدیهی بودن تصدیق پیش علم ما حاصل میشه، ظاهر میشه. در واقع بداهات تصدیق متوقف است بر بداهات اون ستا، ولی در علم من اینطور نیست. من اول بداهات تصدیق پیشم روشن شد با این کاری که کردم، یعنی با عرضه کردن قضیه برای آدم سلی یا ابله، بداهت تصدیق پیشم روشن شد. بعد که بداهت تصدیق روشن شد گفتم پس این تصدیق بدیهی متوقف است بر سه تا بدیهی. معلوم میشه اون سه تا بدیهی بودن که این انسان غیر قابل اکتساب تونست این تصدیق بدیهی رو بپذیره. اگر تونست این تصدیق بدیهی رو بپذیره معلوم میشه اون سه تصور رو کرده، اون سه تصور هم پیشش بدیهی بودن. من استم اون واقعا سه تصور اولا براش حاصل شده بعد تصدیق حاصل شده، ولی در علم من اینطور نیست. من اول فهمیدم که تصدیق بدیهی است، بعدن فهمیدم که اون سه جزئی که تصدیق برش متوقف شد اونام بدیهی هست. پس بداهت وجود و عدم بعد از بداهت تصدیق پیش من روشن شد، نه قبل روشن شده باشه. یعنی بداهت تصدیق تو علم من متوقف و بداهت تصور وجود نشد، بلکه در علم من بعد از تصور وجود شد. اگر بعد از تصور وجود شده معلوم میشه که مصادره نیست، چون گفتم مصادره در صورتی است که ما اولا مدعا رو بفهمیم بعدا دلیل رو. اگر اولا لازم باشه مدعا فهمیده بشه و بعدا دلیل، یا به تعبیر دیگه از طریق مدعا دلیل فهمیده بشه، میشه مصادره. الان ما از طریق مدعا دلیل نفهمیدیم، از طریق دلیل مدعا رو فهمیدیم. یعنی اول دلیل رو که بدعت تفسیره روشن کردیم، بعد رفتیم سراغ بداهت تصور وجود. اینجا دیگه مصادره لازم نمیاد. توجه کنید جوابی که شارع مواقف و صاحب مواقف به این اشکال میدن اینه. شما از دو شقی که شما مطرح کردین شق اولو انتخاب میکنیم، یعنی مدعی هستین که بداهت تصدیق متوقف است بر بداهت تصور طرفین و بداهت تصور هست، اینو قبول میکنیم، ولی ادعا میکنیم در معنانفی مصادره لازم نمیاد. چون مصادره اگه بخواد لازم بیاد در محدوده علم ما لازم میاد، بیرون که لازم نمیاد. بیرون که مصادره نیست، مصادره مربوط به علم منه. بیرون دوره، بیرون اگر اتفاقی بیفته توقف طرفینی باشه دوره، که ثابت کردن در بیرون هم توقف طرفینی نیست. در محدوده علم من اگر توقف طرفینی باشد میشود مصادره. و توجه کردیم که در مانحنفی در علم من توقف طرفینی نیست. من اول دلیل رو میفهمم، بعد به کمک دلیل مدعا رو میفهمم. و قانون هم همینه که ما از طریق دلیل مدعا رو بفهمیم، و ما به این قانون عمل کردیم. از طریق دلیل مدعا رو فهمیدیم، نه از طریق مدعا دلیل رو بفهمیم تا بشه مصادره. در ما خب مسئول متوقف نیست، نه متوقف هم باشه مشکل نداریم، نمیخوام بگیم حسینه اصلا اون دو لازم نیمه. به دلیل این که در یک طرف توقف تو خارجه، توقف یک طرف تو خارجه، توقف طرف دیگه تو علمه. دلیل متوقفه بر مدعا است واقعا، مدعا متوقف است بر دلیل، نه واقعا بل علمه.
مدعا متوقف بر دلیل در مقام اثبات دلیل، اما در واقعی این مثلا مفهوم شکل در مقام این متوقف و در واقعی مدعا چطور در مقام واقع متوقف بر دلیل نیست؟
چه بیده؟ مگه مقام واقع و مقام ثبوت، مقام ثبوت و مقام اثبات دوتا نیست؟
چرا؟ مقام تلازا در دلیل دوتا، مدعا واقعا متوقف بر دلیل نیست؟
مدعا واقعا متوقف بر دلیل نیست؟ مدعا
محل ذهنم
مدعا واقع بله
قرآن اینی وقتی از معلوم به علت میشین در خارج در حقیقت مدعا علتش برای این بدین، اما در ذهن برعکس نیست.
البته لازم نیست، گاهی اتفاق میفته، گاهی اتفاق میفته که مدعا هم متوقف بر دلیل، دلیل هم متوقف بر مدعا هست، و مدعا و عکسش هم گاهی اتفاق میفته. ولی میخوام بگیم لازم نیست اینطور باشه. اگر در جایی شما دیدید در خارج دلیل متوقف شد بر مدعا، باید توقف طرف دیگر رو در مقام اثبات بدنید، و الا تو خارج اگر هر دو توقف درست کنید تو خارج دو درست میشه. ما اونجاهایی که در خارج دلیل توقف بر مدعا داره سعی میکنیم در خارج مدعا متوقف بر دلیل نباشه. اینجور موارد اون توقف مدعا بر دلیل رو میگیم تو اسم، که توقف در دو جا باشه. وقتی توقف در دو جا بود دیگه دو لازم نمیاد. اما در جایی که دلیل توقف بر مدعا نداشت، اشکال نداره شما مدعا رو متوقف بر دلیل بگیرید. اون دو جا دیگه اشکال نداره در خارج بگید مدعا. بالاخره یک توقف اگر در خارج بود، توقف دوم رو نمیتونید تو خارج قرار بدید. این تمام بحث ما اینه. نه اینکه حالا همه جا توقف در خارج یک طرفش در خارج یک طرفش تو علم. ممکنه یه جا دلیل بر مدعا متوقف باشد تو خارج، یه جا مدعا بر دلیل متوقف باشد تو خارج. میخوام بگم اونجایی که در خارج یک توقف موجوده، توقف دوم رو نباید تو خارج بذارید. توقف دوم تو علم بیارید. چون موتن توقف فرق کنه و دور لازم نیاد. اون مال واقع. اما در ماننفی اصلا مشکلی نداریم. چرا؟ چون تو در ماننفی هر دو تو مرحله علمه. منتها یک توقف بیشتر نداریم. در ماننفی هر دو تو مرحله علم هست. هم مدعا هم دلیل. اما یک توقف بیشتر نیست. در ماننفی آنچه که اتفاق میفته اینه که مدعا متوقف بر دلیله. یعنی اولا دلیل تو ذهن ما و تو علم ما میاد، بعدا مدعا میاد، اون طرف دیگرش نمیاد. پس توقف یک طرفیست تو علم ما و دورو مصدره این نیست. بله ثبوتن که جواب دادم، ثبوتن جواب دادم. اثباتن هم که الان گفتم بحث ماننفی اثباتنه. اثباتن هم که الان مشکلی نداریم که یک توقف بیشتر نیست. اصلا دو توقف نداریم در مرحله اثبات. در ماننفی دو توقف نداریم، یک توقف داریم. مدعا متوقف است بر دلیل، همین دیگه. دلیل متوقف بر مدعا نیست. در خارج دلیل متوقف بر مدعا است. اما تو علم من الان فقط مدعا متوقف بر دلیل. یعنی اول دلیل تو علم من میاد، بعد مدعا.
در خارج این مدعا متوقف بر دلیل نیست. در همین ماننفی در خارج
نه،
مدعا متوقف بر دلیل نیست. مصادر صد در صد لازم نمیده.
در علم من، در علم من مدعا متوقف بر دلیل. در خارج متوقف نیست. در خارج دلیل متوقفه. دلیل چیه؟ بداهت تصدیقه. بداهت تصدیق در واقع متوقف است بر بداهت تصور. هیچ کدوم از تصور متوقف بر بداهت تصدیق نیستن، چون مثل جز هم جز ها متوقف بر کل نیستن، کل متوقف بر جزه. یعنی بداهت تصدیق چه کله متوقف است بر بداهت تصور که هر کدومشون جز هم. پس در واقع اون کل متوقف بر جزه. یعنی دلیل متوقف بر مدعا است. در واقع در علم من مدعا متوقف بر دلیله. یعنی اول دلیل میاد، بعدا مدعا نتیجه گیری میشه. فکر میکنم دیگه روشن باشه مطلب. واقعا مطرح نکنید، ولی واقعا مطرح کردیم مشکلی پیش نمیاد. ایشون الان واقعا مطرح کردن، من عرض کردم تصور. واقعا
در ماننفی در بحث تصور تصور همه چیز یعنی اصلا واقعا، یعنی ما در اون
نه واقع مثلا میشه. ببینید به این بیان درست کردم، تصدیق مرکبه بنابراین مبنا. تصدیق مرکب است از سه تصور: تصور موضوع، تصور محمول، تصور حکم. یک مبنا سر تصدیق. بعضی میگن تصدیق بسیطه، یعنی فقط حکمه. بعضی میگن نه، تصدیق مرکب است از سه تصور یا حتی از چهار چیز: تصور موضوع، تصور محمول، تصور حکم و خود حکم. حالا ما اون خود حکم رو نگفتیم. تصور موضوع، تصور محمول، تصور حکم مرکب از این ستاست. اگر مرکب از این ستاست، باید این ستا حاصل باشن تا تصدیق حاصل بشه. پس در واقع تصدیق متوقف است بر این ستا. حالا این ستا ذهنی هم تصدیق هم ذهنی باشه، ایبی نداره. ولی واقعا چون تصدیق کل است و اون ستا جزءن و همه جا کل بر جز متوقف است، تصدیق هم متوقف بر این ستا است. بداهت تصدیق هم متوقف بر بداهت این ستا است. این مال واقع. حالا چه امر ذهنی باشه چه امر خارجی باشه، واقع داریم میگیم نه خارج. در واقع اگر خارج گفتم از این واقع، در واقع اینطوره که این تصدیقی که کل است متوقف است بر این ستا که جزءند. این مال واقعه، یعنی باقت نظر از علم من. اما در علم من اولا اون چه که معلوم من می شود بداهت تصدیق با این بیانی که عرض کردیم، با اون که گفتیم قضیه رو طرح می کنیم برای یک سری یا برای یک ابله و می بینیم فهمید، اون چه که من الان متوجه می شم اولا بداهت تصدیقه، می شم اون که تصدیق بدیهی بوده لذا این آدم تصدیق کرده، بعدن بداهت تصور ستا نتیجه گرفته میشه. یعنی تو علم من اولا میفهمم که تصدیق بدیهی بوده، بعد میگم چون تصدیق متوقف بر ستیزه پس معلوم میشه اون ستا بدیهی بودن. تو علم من بداهت تصورات بعدن حاصل میشه، ولی در واقع پیش اون شخصی که مثلا شنیده اولا ستا تصور حاصل شده بعدن تصدیق حاصل شده، پیش اون سری اول ستا تصور حاصل شده بعد تصدیق حاصل شده. ولی در علم من چی اتفاق افتاده؟ منی که از کار اون سبی میخوام نتیجه گیری بکنم، اولا میگم اون سبی تصدیق رو بالبداهه فهمیده، بعدا چشم میکنم پس تصور رو هم فهمیده، وقت میفهمم که تصور رو بدیگر. تو علم من تصور بعدا معلوم بداهتش معلوم میشه، تصدیق قبلا معلوم میشه، یعنی دلیل اول میاد مدعا بعدا میاد. پس وقتی مدعا بعدا آمد مدعا متوقف بر دلیل میشه، این مصادره نیست. اگر دلیل مطابق بر مدعا بود مصادره. قلنا هذا تصدیق بدیهی مطلقا، البته مطلب مشکل بود ولی من سعی کردم کامل توضیح بدم، فکر میکنم دیگه نکته باقی نمونده باشه. قلنا هذا تصدیق بدیهی مطلقا، این تصدیق به ان الوجود و العدم متنافیان یا ان الوجود و العدم لا یستقال علی امر واحد یا اشیاء اما موجودون و اما معدومون که در جلسه گذشته عرض کردم هر سه جور قضیه رو میتونید به هر سه بیان میتونید قضیه رو روش بکنید، این تصدیق بدیهی است مطلقا. مطلقا یعنی به تمام اجزایش، نه فقط حکمش بدیهی باشه، هم حکمش بدیهی است هم موضوعش هم محمولش. شما گفتید مصادره لازم میاد، ما میگیم ولا مصادره، مصادره لازم نمیاد به این دلیل، لان بداهت تصدیق در نفس الامر متوقف است بر بداهت اجزای اون تصدیق و این توقف هم در نفس الامر، این در واقع اینطوره. لیکن لا یتوقف العلم به بداهت تصدیق علی العلم به بداهت اجزائه، علم به بداهت تصدیق متوقف بر علم به بداهت اجزا نیست، بل یستتبعه. این بل یستتبعه مهمه، یعنی بداهت علم به بداهت اجزا این تابع علم به بداهت تصدیقه، یعنی اولا علم به بداهت تصدیق حاصل می شود و به تبع یعنی ثانیا علم به بداهت تصور درست می شه. پس علم به بداهت تصور بعد از تصدیق میاد، بعد از علم به بداهت تصدیق میاد، نه اینکه قبل باشد تا دلیل متوقف بر مدعا بشه. مدعا بعد از دلیل به ذهن ما میاد، نه اینکه قبل از دلیل به ذهن ما بیاد تا دلیل متوقف بر مدعا بشه و مصادره لازم بیاد. خب جلسه گذاشته عرض کردم که صاحب مواقف دو تا اشکال بر این استدلال فخر رازی وارد کرده، یک اشکال جواب داده که همین اشکالی بود که الان خوندیم و جواب دادی، یک اشکال دیگر رو وارد کرده و به توسط اشکال دوم استدلال فخر رازی رو رد کرد. اشکال دوم که در واقع جواب صاحب مواقف به فخر رازی است اینه که فخر رازی میگه این تصدیق بدیهی است، یعنی تصدیق به الوجود و العدم و تنافیان بدیهی است. ما میخوام جواب بدیم چه تصدیق بسیط باشد عبارت باشد از حکم و چه تصدیق مرکب باشد عبارت باشد از هر سه تصور، فرقی نمیکنه. ما در تصدیق به این قضیه کافی است که طرفین قضیه رو تصور کنیم علی نحو الاجمال، لازم نیست که طرفین قضیه تصور شوند بالکل. کافیست که بل اجمال تصور بشن. اگر ما طرفین قضیه ای رو بل اجمال تصور کردیم، می توانیم اون حکمی رو که در قضیه آمده بدیهی بدونیم و می تونیم کل قضیه رو بدیهی بدونیم. یعنی تصدیق بدیهی می شود، حالا چه تصدیق عبارت باشد از اجزا، چه تصدیق عبارت باشد از حکم. علایه حال تصدیق بدیهی حاصل می شود به شرطی که ما اجزا رو تصور کرده باشیم. حالا چه تصور بلکن، چه تصور بل وجه و بل اجمال. پس تصور بل اجمال کافیست در این که قضیهی بتواند بدیهی باشد. ما در این قضیه که شما مطرح شدید ادعا می کنیم که تصدیقش بدیهیست و مدعی می شویم که تصور طرفینش هم بل اجماله. خب گفتیم در چنین حالتی تصدیق بدیهی حاصل میشه. ما تصور کردیم وجود عدم رو بل اجمال، تصور کردیم متنافیان رو بل اجمال، بعد از این دو تصور اجمالی تصدیق بدیهی برامون پیدا شد. پس تصدیق بدیهی است در حالی که طرفین بل اجمال تصور شدن. اما این مدعای ما رو ثابت نمی کنه. این دلیل شما ما تا اینجا رو قبول داریم، ولی این مدعا رو ثابت نمی کنه. مدعای ما این است که تصور کنه وجود بدیهی است، نه تصور اجمالی وجود بدیهی است. الان شما دلیلتون ثابت کرد که تصور اجمالی وجود بدیهی است. تصور اجمالی وجود بدیهی است و این تصور بدیهی منشأ پیدایش تصدیق بدیهی شد. شما از تصدیق بدیهی کشف کردید که تصورات هم بدیهی هست. ما قبول میکنیم از تصدیق بدیهی کشف میشه که تصورات بدیهی هست. اما تصوراتی که ما داشتیم چی بودن؟ تصور وجود علی نحو الاجمال بود، تصور محمول علی نحو الاجمال بود. از این بداهت تصدیق معلوم شد که تصورات بدیهی هست، منتها تصور علی نحو الاجمال، در حالی که اونی که ما میخواستیم اثباتش کنیم تصور بالکن بود. میخواستیم اثبات کنیم که تصور بالکن بدیهیست، نه تصور اجمالی وجود بدیهیست. دلیل شما ثابت کرد که تصور اجمالی وجود بدیهیست، ثابت نکرد که تصور کنه وجود بدیهیست. و مدعای ما این دومی بود که دلیل شما نتونست اثباتش کنه. پس توجه کردید بداهت تصدیق، دوباره جوابو میگم منتها مختصرتر، بداهت تصدیق متوقف است بر بداهت تصور طرفین، ولی لازم نیست بداهت تصور طرفین بالکن باشد، بلکه کافیست بل اجمال باشد. از اینجا نتیجه میگیریم که هر وقت تصدیقی بدیهی بود طرفینش تصور اجمالی شدند ول تصور بدیهی شدند ولو بل اجمال، لزومی نداره بالکن تصور باشد. پس حداقل اینه که در هر جایی که تصدیق شما بدیهی بود تصور اجمالی طرفینتون بدیهیست. در مانانفی هم همینو میگیم، میگیم الان یقین داریم به این که چون تصدیق بدیهیست، یقین داریم به این که تصور اجمالی طرفینم بدیهیست، اما تصور کنه طرفینم بدیهیست، این از دلیل استفاده نمیشه. احتمال داره بدیهی باشه، احتمال داره بدیهی نباشه. از اول هم احتمال دادیم، حالا که این دلیل آمد احتمال باقی مونده، احتمال تبدیل به یقین نشد. دلیل باید احتمال ما رو برطرف کنه، یقینش کنه، نشد. پس دلیل نتونست اثبات کنه که تصور کنه وجود بدیهیست، فقط ثابت کرد که تصور اجمالی وجود بدیهیست. این در زمان نمیخوره، بنابراین دلیل مدار اثبات نکرد. دلیل اجنبی از مدعا، اهم از مدعا اینه که اهم از مدعا که اشکال نداره، دلیل اهم از مدعا که خوبه، یعنی هم مدعا رو اثبات میکنه هم یه چیز دیگری کنارش اثبات میکنه، جهنت ما رو کم میکنه. دلیل اخف از مدعا اشکال داره، دلیل اخف از مدعا باشه اشکال داره، دلیل مباینه با مدعا باشه اشکال داره، دلیل اعم از مدعا باشه یا مساوی با مدعا باشه اشکال نداره. دلیل اعم از مدعا تونسته مدعا رو اثبات کنه معمازات، این اشکالی نداره. یعنی اصلا دلیل نیست. خب این یه چیز دیگه است، نمیگیم دلیل اعم از مدعا است، میگیم دلیل نتونست مدعا رو اثبات کنه.
معمولا
یا احتمالی که داشتیم احتمال برطرف نشه. ولی خود عبارت شما توجه کنید در این عمر مدت یعنی چی؟
معمولاً این طور را میارم دلیل عبارت
این ذهنم مرکنه دلیل اهم از مدعا است یعنی هم مدعا را ثابت کردن یکی دیگر رو
همین چیز
دلیل مدعا
هم میتونید مدعا را ثابت کنه همون طرف را و چون ما یک طرف مورد نظر را اثبات بشه حتما اون طرف دیگر
نفت نکرده
به احتمال
دو طرف دیگر. یعنی شما دو طرف منظور میتونید دو طرف در ذهن ماست نه دو یه وقتی دو شی رو میذاریم جلو میبینیم دلیل هر دو رو اثبات کرد خب این دلیل هم از مدعا است و خیلی هم خوبه هم مدعا رو اثبات کرد هم غیره شما میفرمایید ما الان در ذهنمون دو طرف رو احتمال میدیم این دلیل نتونسته یک طرف رو راجح کنه یا یقینی کنه و طرف دیگر رو نفی کنه هنوز دوتا طرف تو ذهن ما هست دلیلیست که نتونسته احتمال رو رفع کنه احتمال یعنی طرفین مدعا تو ذهن ما مساویست به تعبیر دیگه نتونسته شک رو برطرف کنه اینو اصطلاحا نباید بگم دلیل اهم از مدعا هست دلیل نتونسته کاری انجام بده اصلا دلیل نیست اینجا اگه دلیل بود که احتمال برطرف میکنم ما دلیل میگیم که احتمال برطرف کنیم یعنی شک رو برطرف کنیم این نتونست شک رو برطرف کنیم این در واقع اصلا دلیل نبوده ببین نداره بله اینم درسته تو ذهن من بود مثلا دیگه تذکر نخواستم بدم وقتی ما وارد جواب دوم شدیم از جواب اول صرف نظر شدیم در جواب اول گفتیم که دلیل متوقف بر مدعا نیست بلکه مدعا متوقف بر دلیل پس مصادره لازم نمیاد در جواب اول اینو گفتیم بعد حالا که میام وارد جواب دوم میشیم اصلا ما اشکال اول و با جوابش و همه رو فراموش میکنیم قانون اینطوره ها که وقتی ما دلیل دومی رو برای مطلبی اقامه میکنیم به دلیل اول اصلا کار نداریم یا جواب دومی از اشکال میخوام بدیم به جواب اول کار نداریم ممکنه جواب دوم ما جواب اولمون خراب کنه اینجا جواب دوم داره جواب اول خراب میکنه این توقف رو درست میکنه بله؟ خراب هم بکنه اشکال نداره
علم ما از این طرف نه این توقف در واقع نیست که توقف هست علم ما از
حالا درسته اونجا هم گفتیم علم ما برفرض توقف باشه یعنی در مانالوفی برفرض توقف باشه و جواب اول ما خراب بشه مشکل نداریم ما جواب دوم الان داریم بگیم با قطع نظر جواب اول حالا ممکنه بفرمایید جواب اول هم خراب نشده جواب اول به قوت خودش باقیست یعنی جوابش از اشکال اول داریم جوابش از اشکال اول داریم به قوت خودش باقیست و این جوابی هم که داریم میدیم جواب درستیه میخوام عرض کنم اگر جواب اول هم خراب بشه با جواب دوم ما اشکالی نداره.
بذار در امر بدی معنا داره تصور فعلی که ما داریم به این امر بدی و تصور بکن نداریم از اون امر بدی باشه تصور.
اجمالیش بدی هست. اجمالیش بدی هست. نکنش بدی باشه. اجمالیش بدی هست اگه نداره. شما این تصور اجمالیشون بدی هست تصور بدونه تعریف پیش شما حاصل میشه پرسشون تصدیق میاد اول تصور اجمالی از طرف این میکنید بعد تصدیق میکنید
معنا داره؟
بله
تصور
اجمالی بدیهی باشه منافات نداره با اینکه تصدیق بدیهی باشه تصدیق بالکن بدیهیه اما طرف اطرافش بال اجمال بدیهی میشه اشکالی نداره معنا هم داره یعنی ملازمه نداره با تصور با اینکه
همین بخش اول میشه یه چیزی تصور اجمالیش بدی باشه و ما تصور بکنش نداریم تصور اجمالی چیزی بدی باشه به بخش دوم نریم و بگیم تصور بکن نداریم نه این امر چطور امر بدی هست ما تصور اجمالیش برای ما بدی نیست اما تصور بکن از ما چیزی نداریم
یعنی کار به تصدیق چون نداریم
کار به تصدیق
این که یه چیزی تصور اجمالیش بدیهی باشه تصور کنش بدیهی نباشه خیلی خوب این خیلی زیاد اصلا بیشتر تصورات ما همینطوره شما انسان تصور میکنید انسان تصور میکنه خیلی هم بدیهی تا گفتی مثلا دنبال تعریفش نمیگردید تصور اجمالی میکنید اما اگه بخواید حقیقت انسان تصور کنید باید براشون تعریف کرد تازه بزرگان تصور انسان اجمالا بدیهیه یعنی به هر انسانی شما بگید انسان میبینید چه کاملا میشنسه اما بگید حقیقت این انسان چیه کنه چیه نمیدونه تصور اکمالی که ما از خیلی چیزا داریم. تصور معلوم یعنی بدیه دیگه، معلوم یعنی بدیه، معلومی که احتیاج، معلومی که احتیاج به استدلال نداره. شما معلومی که احتیاج به تعریف نداره، شما تعریف میکنید دیگه، تعریف نمیکنید برای افراد تا گفتید انسان میفهمه. حالا انسان بگیم خودمونی، انسان هیچی، بگید آب. حالا انسان خودمون هستیم، هر کی خودشو کامل میشناسه، کامل یعنی علاوه بر اسم. اما بگید آب، تا گفتید آب میشناسه. حالا آب تعریف کن، حقیقتشو بگو. نمیدونه، تصور کنه نداره، ولی تصور اجمالی داره. بله، تصور اجمالیش بدیهیه، تصور کنش بدیهی نیست. شما ظاهرا الان خلق شده بین کن و اجمال، این تصور اجمالیش که بدیهیه دیگه.
بله، همه شما میگن در همه موارد به نظر میشه برعکس میکنه، در این جهت موارد شاید هم پیدا نشه، یعنی که... ما بدیهی نیست، ما کشف کردیم، ما تشبیه. اما دیگه در عرض ما از ایام متمادی و طولانی بود که در عرض ما روشن بود و روشن هست.
یعنی حرارت و آتش شما کشف کردیم، این کشف با تجربه، کشف با تجربه، این میشه بدیهی. حس با حس، تجربه شما گفتم با حس چه بدیهی دیگه. منطقه حالا حرارت رو تعریف کنیم، نمیتونی تعریف
کنیم.
نه، حرارت، خود حرارت رو تصور میکنید یا نمیکنید، حس میکنید یا نمیکنید، به تصویر کار ندارم، از کردم تجربه رو اشتباه گفتم. حس میکنید حرارت، تا حس کردید تصورش میکنید. اما به شما میگم که این امر متصور رو تعریف کنید، حقیقت حرارت رو بگید. نمیتونید، پس کن معلوم نیست ولی اجمالا معلومه. مطلب از شدت وضوح مخفی شده. ثم عجاب عن هذا الاستدلال، بهترین جوابه. ثم عجاب عن هذا الاستدلال و ان تصور الطرفین به وجه ما یکفی فی هذا تصدیق البدیهی. تصور طرفین به وجه ما یعنی به نحوه اجمال یکفی فی هذا تصدیق البدیهی، در این تصدیق البدیهی کافی است. به نحوه اجمال چی میگیم؟ یعنی به وجه ما، به وجه ما تعبیر جالبی، یعنی به یک چهره. لازم نیست که باطنش رو ببینید، باطن این موضوع محمول لازم نیست دیده بشه که کنه، همین ظاهرش و همین چهرش و صورتش رو که ببینید کافی است. یعنی با یکی از لوازمش، مثلا با یکی از لوازمش، با یکی از چیزهایی که او رو نشون میده تصورش کنید، تصور شده. لازم نیست که حقیقت و باطنش رو کشف کنید. در حالی که ول نزاع انما هو تصور بالکن، دلیل شما میفهماند که تصور وجود به نحوه اجمال بدیهی است، ولی این مدعای ما نبود. نزاع ما در تصور وجود بالکن هست که آیا این تصور بالکن بدیهی است یا بدیهی نیست. در جلسه اسبق توضیح دادم تصور بالکن یعنی چی، در جلسه سابق هم تکرار کردم. خب، و قال شارح المقاصد، شارح المقاصد یعنی تفتازانی، به فخر رازی جواب داده. جوابش همون جوابیست که صاحب مواقف نقل کرد و رد کرد، همون انقیلی رو که صاحب مواقف گفت بعد قلناب و سرش آورد، همون انقیل رو شارح مقاصد جواب فخر رازی قرار میده، قلنای صاحب مواقف رو رد میکنه و میگه اشکالی که شده بر فخر رازی وارده. قلنا یعنی جوابی که شما دادید جواب ناتمامه، مصادره لازم میاد، اشتباه شدید گفتید مصادره لازم میاد، با این همه زحمت ما رو انداختید بازم مصادره لازم میاد. بعدم میگه اگر مصادره هم لازم نیاد باز مشکل داریم، نه تنها مصادره مشکل ماست، مشکل دیگه هم غیر مصادره داریم. حالا اشاره میشه. خب نحوه اشکالی که تفتازانی بر این قائل میکنه همون نحوه ایست که در انجیل گفتیم، بنابراین خیلی معطل نمیشیم، اگر چه مطلب تکرار میشه ولی خیلی معطلش نمیشیم. قبل از ورود در این اشکال باید به اون مطلبی که چند بار عرض کردم اشاره کنم که درباره تصدیق اختلافه. گروهی گفتن تصدیق امریست بسیط و گروهی گفتن تصدیق امریست مرکب. اونهایی که گفتن تصدیق امر بسیطه، گفتن تصدیق عبارت از همون حکمی که در قضیه میاد. وقتی میگم علی انسان ناطقون یا علی انسان کاتبون، تصدیق میکنن به ایجاب، تصدیق میکنن یعنی حکم ایجابی در این قضیه رو میپذیرن، اعتقاد پیدا میکنن به این حکم. این میشه تصدیق، خود همون حکم میشه تصدیق، خود همون حکمی که من میکنم خودش میشه تصدیق، که تصدیق میشود خود حکم، یعنی امر بسیط. اما گروهی گفتن تصدیق مرکب است از سه تا تصور: تصور موضوع، تصور محمول و تصور حکم. وقت بعضی هم خود حکم هم اضافه کردن، حالا اون مهم نیست. بالاخره بعضی تصدیق رو مرکب گرفتن، بعضی تصدیق رو بسیط گرفتن. فخر رازی طرفدار ترکیب تصدیقه، ایشون میگه تصدیق مرکب است. اگر تصدیق رو مرکب میدونه، پس معتقد است به این که وقتی الوجود و العدم متنافیان رو ما به بداهت تصدیق کردیم، اون سه تصور هم تصورات بدیهی هستن. سه تا یک تصدیق بدیهی مستلزم سه تا تصور بدیهی است، چون اون سه تا جزء اینن و تا اون سه تا حاصل نشوند، این که کله حاصل نمیشه. پس تصدیق متوقف بر این سه تا. حالا این که مطلب تموم شد، اشکال تفتازانی رو عرض میکنم که اشکال تکراریه، همون حرف انقیله. تفتازانی میگه به فخر رازی که آیا شما مرادتون از بداهت تصدیق، بداهت تصدیق به جمعی اجزاء هست چنانچه مدعاتون و مذهبتون همینه، یا بداهت تصدیق به معنای بداهت حکم است که این مظهر شما نیست؟ حالا کدوم یکی از این دو تا رو اراده کردید؟ اگر مرادتون از بداهت تصدیق، بداهت تصدیق به همه اجزاءش باشد، این ممنوع است اولا، مصادره است ثانیا. دو تا اشکال میکنه. ممنوع است و انگیل دیگه نمیگفت، ایشون اضافه کرده ممنوع است اولا، مصادره است ثانیا. و اگر منظورتون از بداهت تصدیق بداهت حکمه، این نه ممنوعه نه مصادره است، ولی مدعاتون اثبات نمیکنه، چون فقط ثابت میکنه که حکم بدیهیست. اما طرفینم تصورشون بدیهیست، این اثبات نمیکنه. و شما مدعات این بود که تصور طرفینم بدیهیست، میخواستید اینو اثبات کنید، اینو نتونستین اثبات کنید. این همون اشکالیست که انقیل گفت، هیچ تفاوتی نداره به جز این که در شق اولش چیزی اشکالیشون اضافه کرده، ولی با حرف انقیل فرقی نداره. وقت بعد شروع میکنه به این بحث که چرا من گفتم ممنوعون، و بعدم بحث میکنه که تبیین مصادره چگونه است. بعد که حرفشون میزنه و مصادره رو تبیین میکنه، میگه حالا با این بیان من معلوم شد که سال مواقف اشتباه کرده، مصادره رو بی خود رفت کرده، اینجا مصادره لازم میاد. و قال شارح المقاصد الجواب عن هذا الاستدلال این است که ان اريد، یعنی ان اراد الفخر، اگر اراده شده باشه که ان هذا الحكم، یعنی حکم به این که الوجود و العدم متنافیانند، این بدیهیست به جمیع اجزایی و متعلقاتی، به تمام اجزا و متعلقاتش بدیهیست، نه فقط حکمش بدیهی باشد، نه فقط خود حکم بدیهی باشه، اجزا و متعلقاتش که تصور طرفینن اونام بدیهی هن. الا ما هو بر رأی الامام فی التصدیق، امام یعنی فخر رازی، چنانچه رأی فخر رازی در تصدیق همینه که اگر میگن حکمی بدیهیست، یعنی تمام حکم با تمام متعلقاتش بدیهیست، نه فقط حکم تنها. اگر این باشد فممنوع اولا بل مصادرت ثانیا. حالا چرا ممنوعه چرا مصادره است، اینو بحث میشه انشاءالله. و این اريد ان نفس الحكم بدیهیون، اگر اراده کرده که خود حکم بدیهی است، دیگه اجزا و متعلقاتش بدیهی نیستند، خب در این صورت مصادره لازم نمیاد، ممنوع هم نیست، بلکه فهو مسلمان. اما لکنه لا یثبت المدعا، مدعا رو نمیتونه اثبات کنه، چون مدعا بداهت وجود است و این دلیل فقط بداهت حکم به تنافی رو ثابت کرد، بداهت وجود رو ثابت نکرد، بداهت تصور وجود رو ثابت نکرد. تفتازانی بعد از لایست بطری مدعا این عبارت رو داره: و هو بداهت و تصور الوجود به حقیقته. و این عبارت خیلی عبارت خوبیه، ولی شارح لایجی نقلش نکرده. و هو بداهت و تصور الوجود به حقیقته، این و هو بداهت وجود یعنی مدعا عبارت از بداهت تصور وجوده. از این عبارت تفتازانی معلوم میشه که تفتازانی هم از ادله فخرازی همین رو فهمیده که فخرازی داره دلیل اقامه میکنه بر بداهت تصور وجود، نه دلیل اقامه کند بر بداهت بداهت وجود، در حالی که مدعای فخرازی این بود که میخواست دلیل اقامه کنه بر بداهت بداهت وجود. و برداشت تفتازانی اینه که این دلائل دلیلن بر بداهت تصور وجود، نه بر بداهت بداهت وجود. پس معلوم میشه که تفتازانی هم فهمیده که فخرازی دلیلش از مدعاش منحرف شده، یعنی همونی که مرحوم لاهیجی فرمود که دیروز عرض شد، همون هم تفتازانی قائله. بله استدلال چی؟ بله درست، من اشتباه گفتم، استدلال میخواسته بکنه بر کسبی بودن بداهت وجود، ولی استدلال کرده بر بداهت تصور وجود. بله من بداهت بداهت وجود گفتم، اشتباه کردم، کسبیت بداهت وجود، نفس بداهت با کسبیت عوض کنیم. خب قال و انما قلنا، سر مطلب این برای جلسه های میشه. الحمدلله.